منبع ما در این ویدیو این کتابه. سلسله تحقیقات تاریخ قرن اخیر، ریشه و روند تاریخی جنبش تنباکو. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. در این ویدیو قصد داریم راجع به جنبش تنباکو صحبت کنیم، اولین جنبش خودجوش مردمی بر علیه استعمار بیگانگان که در تاریخ معاصر ایران رخ داد. وقت رو تلف نکنیم و بریم به سراغ داستان جنبش تنباکو و قرارداد رویتر. از زمان حمله مغول‌ها به خاک ایران، همه چیز در مشرق زمین و مغرب زمین تغییر کرد، یعنی هم در شرق و هم در غرب. ایران بزرگ به اشغال در اومد و بعد هم مدام درگیر تاخت و تاز و جنگ و خونریزی شد. هر از چند گاهی بخش از سرزمین پهناور ایران تجزیه می شد. حاکمان و مردم ایران در شک عجیبی فرو رفته بودند و دوران طلایی سرزمین‌های شرقی به پایان رسیده بود. مردم در مشرق زمین مدام با هم در حال جنگ و نزاع بودند. ایران بزرگ اصلا حال و روز خوشی نداشت. اما شرایط در غرب کاملا فرق داشت. همزمان روند تغییر در سرزمین‌های غربی کاملا متفاوت بود. اونا رفته رفته از دل روزهای تاریک قرون وسطایی بیرون اومدن و نظام‌های پارلمانی رو جایگزین پادشاهان خودکامه کردند. قدرت رو هم بعد از قرن‌ها از کلیسا گرفتن. این نظام‌ها با تکیه بر قدرت‌های مردمی هر روز قوی و قوی‌تر می‌شدن. در نهایت هم تصمیم گرفتن از کشورهای خودشون بیان بیرون و به سمت سایر سرزمین‌ها حرکت کنن. هم فال بود و هم تماشا. سیاست‌های استعماری از همینجا شروع شد و این کشورها شروع به غارت کشورهای شرقی کردند. در دوره صفویه بود که پای پرتغالی‌ها به جنوب ایران باز شد و از شمال هم مدام روسیه و عثمانی خاک ایران رو تهدید می‌کردند. شاه عباس اول تونست پرتغالی‌ها رو از جنوب ایران بندازه بیرون. در زمان شاه اسماعیل هم جنگ خونین چالدوران اتفاق افتاد و ایران بخشی از خاکش رو به عثمانی واگذار کرد. اما همین جنگ اجازه ادامه پیشروی به نیروهای عثمانی رو نداد. در دوران نادرشاه افشار ایران دوباره تبدیل به یک امپراتوری شد. 5 سال تموم نیروهای عثمانی در هم کوبیده شدند. در زمان کریم خان هم آرامش نسبی بر کشور حاکم بود و نیروی دریایی انگلیس از نیروی دریایی زندیه شکست خورد. آقا محمد خان زمانی به قدرت رسید که دوباره ایران درگیر حکومت ملوک و طوایفی بود. اما اقدامات آقا محمد خان باعث شد حکومت مرکزی قدرت بگیره. ایران دوباره یک کشور یک پارچه بشه و از همه مهمتر عثمانی و روسیه تا پایان دوران آقا محمد خان جرأت دست درازی به خاک ایران رو نداشتند. اما داستان ما درست از همینجا شروع میشه. با درگذشت آقا محمد خان قاجار برگ تازه‌ای از تاریخ ایران رقم خورد که بیشتر به کام بیگانگان بود تا ایرانیان. در زمان فتحعلی شاه ما بخشی از خاکمون رو در منطقه قفقاز از دست دادیم و عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمنچای درست در زمانی که ایران در حال پیروزی علیه نیروهای روسیه بود توسط فتحعلی شاه امضا شد که ما ویدیوش رو قبلا در 2 قسمت ساختیم. من لینک قسمت اولش رو این بالا خدمتتون میذارم. در ادامه هم مسئله هرات اتفاق افتاد و در زمان ناصرالدین شاه با اینکه ایران هرات رو در اختیار داشت اما زیر فشار انگلیسی ها و طی معاهده‌ای به نام معاهده پاریس، هرات هم برای همیشه از خاک ایران جدا شد. البته در اعزاش قرار شد نیروهای نظامی انگلیس که در جنوب ایران حضور داشتند به طور کامل خاک ایران رو ترک کنند. دوره سلطنت ناصرالدین شاه دوران عجیبی بود. ناصرالدین شاه نزدیک به نیم قرن پادشاه ایران بود و در این دوران اتفاقات بسیار مهمی رخ داد، چه در ایران چه در کل دنیا. کشورهای استعمارگر که در رأسشون انگلیس و فرانسه بودند در این دوران به اوج قدرت رسیدند. ایران هم ارتش منسجمی نداشت و اکثر درباریان خیلی راحت به کشور خیانت می‌کردند. شاه مدام به سفرهای اروپا و روسیه میرفت، سفرهای پرخرج که کاملا اقتصاد ایران رو تحت تأثیر قرار داد. کشورهای اروپایی که در اثر انقلاب صنعتی به رشد اقتصادی رسیده بودند، به شدت به دنبال بازارهای مصرف و مواد اولیه ارزون قیمت میگشتند. به همین دلیل هر روز نفوذشون رو در سایر کشورها گسترش میدادن. جوزف آرتور کونت دوگوبینو که در زمان ناصرالدین شاه به مدت 3 سال کاردار سفارت فرانسه بود، در خاطراتش اینطور می نویسه: دولت انگلستان قادر است با اندک کوششی تمام ایران را دوچار شورش کند. سلسله قاجار در همه نقاط ایران، چه در شمال و چه در جنوب، آنچنان فاقد وجاهت ملی است که انگلستان می تواند به راحتی آتشی در تمام ایران برافروخته سازد. ولی محدود کردن دامنه این آتش خارج از قدرت انگلیس است. درسته که از ناصرالدین شاه در تاریخ ایران به بدی یاد میشه، اما از حق نگذریم دست به اقدامات مثبتی هم زد و میراث گرانبهایی برای نسلهای آینده به جا گذاشت. از مهمترین اقدامات ناصرالدین شاه میشه به تحول عظیمش در سیستم پولی و بانکداری کشور اشاره کنیم. ساخت اولین ساعت ایرانی، ارسال نخستین تلگراف، ایجاد اولین خیابان مدرن در ایران، نخستین قطار و نخستین کارخانه صنعتی، همه اینها از اقدامات مثبت در دوران ناصرالدین شاه بودند. اما قتل امیرکبیر از اشتباهات جبران ناپذیر شاه بود و کارش رو هم در حکمرانی کشور بسیار سخت کرد. با قتل امیرکبیر نفوذ روس و انگلیس در دربار پادشاهی ایران هم افزایش پیدا کرد. ناصرالدین شاه که خزانه رو برای سفرهای خارجی خالی دید، با نخست وزیرش میرزا حسن خان سپهسالار مشورت کرد تا یک راه چاره‌ای پیدا کنه. از اون طرف هم میرزا ملکم خان که زیر نفوذ دولت‌های استعماری بود، هر گونه امتیازی رو به کشورهای خارجی خیلی راحت واگذار می‌کرد. این دو نفر به ناصرالدین شاه پیشنهاد دادن که یک قراردادی با انگلیسی ها ببنده و در نتیجه این قرارداد پول سفرش تأمین بشه، یه سود خوبی هم عاید خزانه شاهنشاهی بشه. در سال 1250 خورشیدی بارون جولیوس درویتر که یک یهودی ثروتمند بود، به نخست وزیر ایران میرزا حسن خان سپهسالار کلی رشوه داد. از اون طرفم روابط نزدیکی با میرزا ملکم خان برقرار کرد. هدف این بود که قراردادی بین رویتر و پادشاه ایران منعقد بشه. به موجب این قرارداد حق احداث راه آهن و تراموای شمال به جنوب، بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران به جز طلا و نقره و سنگهای قیمتی، حق بهره برداری از جنگل‌ها و احداث کاریز و کانال‌های آبی به مدت 70 سال و اداره گمرک و حق صدور همه نوع محصولات انگلیس به ایران به مدت 25 سال به رویتر واگذار شد. لورد کرزن که از ایرانشناسان معروف انگلیس بود، در مورد این قرارداد اینطور می‌نویسه: یک چنین امتیاز عظیم و بی‌سابقه‌ای در حقیقت یک بخششنامه از طرف دولت ایران است و باید اعتراف نمود که اگر انگلستان می توانست این بازی را تا پایان ادامه دهد، هم شاه ایران و هم تزار روسیه در جای خود میخکوب می شدند. ناصرالدین شاه بعد از اینکه قرارداد رویتر رو امضا کرد، به همراه بعضی از رجال سیاسی راهی لندن شد، اما مسیر سفرشون به شکلی بود که باید در ابتدای کار به سن پترزبورگ می رفتن. ناصرالدین شاه هم در ابتدای کار به سن پترزبورگ رفت و در اونجا با خشم مقامات روسیه مواجه شد. مقامات روسیه از این قرارداد خیلی عصبی بودن. اونا به شاه گفتن که استقلال ایرانو به خطر انداختی. شاه هم بعد از مشورت تصمیم گرفت قرارداد رویتر رو لغو کنه. انگلیس فهمید که با وجود روسیه نمیتونه به اهدافش در ایران برسه. از اون طرف هم امکان داشت که مردم ایران دست به اعتراض بزنن و تمام رشته های انگلیس تو این مدت پنبه بشه. انگلیس تصمیم گرفت بی خیال قرارداد رویتر بشه، اما با یک نقشه زیرکانه هم دل روسیه رو به دست بیاره، هم نفوذش در ایران رو از دست نده. اونا چیکار کردن؟ زمانی که ناصرالدین شاه مشغول سفر و تفریح در شهرهای انگلیس بود، مقامات انگلیس به طور پنهانی با مقامات روسیه یک قرارداد امضا کردند، یک قرارداد سری و پنهانی. طبق این قرارداد روسیه منافع انگلیس در افغانستان و هندوستان رو به رسمیت میشناخت. انگلیس هم بیخیال قرارداد رویتر میشد و منافع روسیه در ایران رو به رسمیت میشناخت. وقتی پادشاه از این موضوع خبردار شد و فهمید که انگلیس و روسیه به طور سری با همدیگه قرارداد امضا کردن، به قدری خشمگین شد که در مهمونی که رویتر به مناسبت حضور شاه در لندن برگزار کرده بود شرکت نکرد. انگلیس دست روس‌ها رو در شمال ایران باز گذاشته بود، جوری که روسیه میتونست همه خانات ایران در آسیای مرکزی از جمله مرو و قسمت شرقی دریای کاسپیان رو که اون موقع بخشی از خاک ایران بود به تصرف خودش در بیاره. ناصرالدین شاه که خیلی به انگلیس دلگرم بود از این کشور روی گردون شد، از اون طرف به دامن روسیه کشیده شد. مهمترین اثر روسیه در این دوران تشکیل قوای نظامی قزاق در ایران بود که تحت فرماندهی افسران روسیه تزار اداره می شد. شاید باور کردنی نباشه، ولی ناصرالدین شاه این قوای نظامی رو برای جنگ با کشورهای خارجی به کار نگرفته بود، بلکه از ترس شورش‌های مردم ایران یک چنین نیروهای نظامی که از قضا ایرانی هم نبودن به کار گرفت. در سال 1267 خورشیدی میرزا ملکم خان از شاه درخواست کرد که امتیاز لاتاری یا همون قمارخونه رو بهش واگذار کنه. در عوض میرزا ملکم خان هم بدون اجازه شاه حق نداشته باشه که این امتیاز رو به کسی انتقال بده. اما میرزا ملکم خان که خودش رو روشن فکر دربار میدونست، خیلی راحت و در اعضای دریافت 40,000 لیره امتیاز لاتاری رو به یک کمپانی انگلیسی واگذار کرد. این حرکت ملیگراها و روحانیون، که روحانیون هم در اون دوران خیلی نفوذ داشتن، ملیگراها و روحانیون رو به شدت عصبی کرد و مردم اجازه ندادن این امتیاز به انگلیس واگذار بشه. از اون طرف هم رویتر نتونسته بود به اهدافش برسه. همه اینها ضرر سنگینی برای انگلیس داشت. انگلیس برای جبران این ضررها تلاش بسیار زیادی کرد. در نهایت هم تونست امتیاز بانک شاهنشاهی رو به مدت 60 سال از ناصرالدین شاه بگیره. ناصرالدین شاه و درباریان وقتی فهمیدن ملکم خان از موقعیتش سوء استفاده کرده، اونو از همه پست‌های دولتی محروم کردن و ملیگراها از میرزا ملکم خان به جرم تقلب و کلاهبرداری به مراجع قانونی شکایت کردند. بعد از اینکه قوای قزاق در ایران تأسیس شد و ناصرالدین شاه به روسیه نزدیک شد، انگلیس هم شکست و پذیرفت و از خواستهاش در ایران عقب نشینی کرد. اما رفته رفته دوباره ناصرالدین شاه با انگلیس ارتباط برقرار کرد و امتیازات بسیار زیادی به مقامات بریتانیا داد. از جمله امتیازاتی که داد میشه به اینا اشاره کنیم: آزادی کشتیرانی در رود کارون، امتیاز بانک شاهی و حق نشر اسکناس، استخراج تمامی معادن ایران از جمله نفت. یه توضیح هم راجع به نفت بدیم. نفت در اون دوران هنوز کشف نشده بود، اما انگلیسی‌ها حد زده بودند که شاید در ایران نفت باشه. به همین دلیل از قبل برنامه‌هایی برای نفت ایران داشتن. جدا از نفت، بهره برداری از سایر ثروت‌های طبیعی ایران هم به انگلیس واگذار شد. این گشاده دستی‌ها و بخشش‌های شاهانه دوباره انگلیس رو مجاب کرد که شاه رو بکشونن به لندن. زمینه سفر فراهم شد و شاه دوباره عازم انگلیس شد. شاه برای رفتن به انگلیس همچنان باید از خاک روسیه عبور میکرد. روسیه هم که فهمیده بود دوباره ایران و انگلیس با هم خوب شدن، خیلی از این قضیه ناراحت بود. به همین دلیل اجازه ورود شاه به خاک روسیه رو نداد. شاه و نخست وزیر که خیلی برای این سفر عجله داشتن، برای اینکه هر طور شده اجازه ورود به خاک روسیه رو پیدا کنن، یک سری امتیاز هم به روسیه دادن، فقط برای اینکه روسیه به اینها اجازه سفر بده. از جمله این امتیازها میشه به تأسیس بانک استقراضی اتباع روس اشاره کنیم و همچنین امتیاز خط آهن جلفا. در ازای این امتیازها بود که روسیه به شاه ایران اجازه سفر از خاکش رو داد. شاه ایران به همراه نخست وزیر و هیئت سیاسی در سال 1889 میلادی به لندن رفت. تمام همراهان ناصرالدین شاه از دست ملکه انگلستان ویکتوریا مفتخر به دریافت نشانهای مخصوص شدند. حتی میرزا علی اصغرخان اتابک ملقب به امین السلطان به پاس خدماتش به دریافت بزرگترین نشان انگلیس نائل اومد. در اونجا مذاکراتی هم با انگلیس انجام شد و انگلیسی ها پیشنهادهای تازه‌ای به شاه و نخست وزیر ایران دادن. از جمله این پیشنهادها امتیاز توتون و تنباکو بود. هرچند که سالها قبلتر، یعنی قبل از اینکه قرارداد تالبوت امضا بشه، صحبت‌هایی در مورد امتیاز توتون و تنباکو به میون اومده بود، اما این وسط نخست وزیر امینالسلطان و انگلیس مخفیانه مذاکراتی در مورد توتون و تنباکوی ایران داشتند. انگلیس موقعیت بسیار خوبی به دست آورده بود. شاه و همراهانش در لندن بودند. از اون طرف شاه برای ادامه سفرهاش نیاز شدید به پول نقد داشت. انگلیس کافی بود یه مقدار پول نقد بین شاه و اطرافیانش پخش کنه تا به تمام اهدافش برسه. ژان باتیست فوریه، پزشک فرانسوی ناصرالدین شاه که 3 سال در دربار ایران حضور داشت، در خاطراتش اینطور می نویسه: یک امتیازی که ایران را تهدید به انقلاب می کند به یک شرکت انگلیسی واگذار شده است و آن امتیاز دخانیات است، امتیازی که در تاریخ 21 مارس 1890 منعقد شد. انعقاد قرارداد تنباکو ریسک بسیار بزرگی بود. در واقع آتش زیر خاکستری بود که ناصرالدین شاه و درباریان اصلا بهش اهمیت نمیدادن. اما چرا توتون و تنباکوی ایران در اون دوران اینقدر مهم بود؟ دلیلش اینه که در اون زمان 1/5 جمعیت ایران تو کار خرید و فروش و کشت تنباکو بودن و سالیانه 345 تن توتون و تنباکو به ترکیه، هند و افغانستان صادر میشد. به همین دلیل این قرارداد مستقیماً با منبع درآمد مردم سر و کار داشت و ناصرالدین شاه با این کار یه جورایی داشت خودزنی میکرد و تاج و تختش رو به خطر مینداخت. با اسبانی این قرارداد ننگین، نخست وزیر ناصرالدین شاه امینالسلطان بود، چون از یک سیاستمدار انگلیسی به نام ولف رشوه گرفته بود و انحصار توتون و تنباکو رو به یک شرکت انگلیسی واگذار کرد. دولت انگلیس از ترس خطرات احتمالی به جای اینکه امتیاز رو مستقیما به نام خودش بزنه، یک تبعه انگلیسی به اسم سرگرد ماژور تالبوت رو به عنوان طرف این معامله معرفی کرد. انگلیس حکومت خیلی زیرکی داشت، یعنی نه فقط برای قرارداد تنباکو، بلکه برای تمام قراردادهای استعماری از شخص استفاده میکرد و دولت انگلیس مستقیم وارد گود نمیشد. قراردادهای مثل رویتر، دارسی، اینا همه اسم اشخاص هستن که از طرف انگلیس با ایران یا سایر کشورها قرارداد میبستن. حالا از اون طرف انگلیس چی کار میکرد؟ از اون طرف هر زمان که منافع همین اشخاص به خطر میافتاد، دولت و پارلمان انگلیس، حتی ارتش این کشور، برای زنده کردن حقوق هموطنانشون به سایر نقاط جهان حمله نظامی میکردن. ماژور تالبوت هم از فرصتی که با شاه ایران داشت نهایت استفاده رو کرد و حتی با خونواده برای دستبوسی ناصرالدین شاه به محل اقامت شاه رفت. شاه هم از دیدن این رفتارها بسیار خوشحال شد و یک نقاشی از دختر تالبوت کشید و تقدیم به این خانواده کرد. مذاکرات و اعطای امتیاز تنباکو در یک جو بسیار صمیمانه برگزار شد. اما متن قرارداد تنباکو چی بود؟ 5 تا از مفاد این متن رو من خدمتتون میخونم. 1. دولت انگلیس باید سالیانه 150 هزار لیره به دولت ایران پرداخت کنه. حالا این در حالی بود که سود حاصل از فروش تنباکو بیش از 500 هزار لیره بود. 2. تمامی آلات مصرف دخانیات که توسط بازرگانان به ایران آورده می شد معاف از مالیات هستند. 3. حمل و نقل توتون و تنباکو به ایران ممنوع است مگر اینکه صاحبان امتیازنامه اجازه بدهند، ولی مسافران می توانند مقداری جهت مصرف شخصی با خودشون همراه داشته باشند. 4. صاحبان امتیاز متعهد می شوند که همه مقدار توتون و تنباکو که در ایران برداشت می شود را نقد خریداری کنند و رضایت فروشنده که کشاورز است را بایستی جلب کنند. پنجم و آخریش، کسانی که از این قوانین پیروی نکنند گرفتار کیفر و مجازاتی سخت خواهند شد و هر کس که بدون اجازه کمپانی توتون و تنباکو دخانیات بفروشد مورد تنبیه و جریمه قرار خواهد گرفت. بعد از انعقاد قرارداد، ناصرالدین شاه و همراهانش به ایران برگشتند. یک موج نگران کننده ای هم بین مردم شکل گرفته بود که نتیجه این قرارداد چی میتونه باشه. این وسط یک سری شایعات هم به وجود اومده بود، اما دولت هیچ بیانیه رسمی اعلام نکرد تا اینکه میرسیم به عید سال 1269 خورشیدی. در این سال دولت با اعلام یک بیانیه تمامی نگرانی ها رو تایید کرد. قرار شد از اون تاریخ اختیارات خرید و فروش تنباکو به کمپانی انگلیسی واگذار بشه و همه حساب کتاباشون رو تا اون موقع درست کنن. البته علاوه بر این تبلیغاتی هم در مورد مزایای این قرارداد برای کشاورزان و فروشندگان و مصرف کنندگان اجرا شد. اما مردم بسیار از این قرارداد خشمگین بودن، از همه بدتر ملیگراها بودن. کمپانی انگلیسی در همون ابتدای کار یک باغی در بهترین محله اون روزای تهران به مبلغ بسیار بالایی خریداری کرد. اطراف باغ رو هم به سبک پادگان‌های نظامی دیوار بلند کشیدن. وسط باغ هم یک ساختمان بلند احداث کردند. بعد هم کارمندان انگلیس در تعداد زیادی وارد خاک ایران شدند. به قدری تعداد کارمندان این باغ زیاد بود که در کوچه و خیابون پر شده بود از اتباع انگلیسی. شاید بگیم خب چه مشکلی داره، میتونن انگلیسی‌ها در ایران زندگی کنن. مشکلی وجود نداشت، اما رفتار این اتباع انگلیسی با مردم ایران بسیار گستاخانه و مغرورانه بود. همین قضیه باعث جریحه‌دار شدن احساسات ملی در بین مردم ایران شد. در بازار تهران یک فرد انگلیسی بعد از جر و بحث با یک تاجر ایرانی آنچنان سیلی محکمی به گوش این تاجر ایرانی زد که گوشش تا یک مدت کر شده بود. خیلی هم گستاخانه سرش فریاد زد که هر جا دوست داری برو شکایت کن. تاجر هم که میدونست دولت طرف کیو میگیره سکوت کرد و کاری انجام نداد. مردم قبلتر هم از حکومت کینه به دل گرفته بودن و همین رفتارها آتیش زیر خاکستر رو داغ‌تر کرد. همه چیز میرفت تا یک قیام شکل بگیره. تبریز که در طول تاریخ آغازگر قیام علیه ظلم و بیدادگری بود، نخستین قیام علیه انگلیس و رژیم قاجار رو آغاز کرد. مردم دروازه های شهر رو به روی مقامات حکومت بستن. مردم تبریز بعد از اینکه مفاد این قرارداد رو خوندن، همگی به همراه بزرگان در میدان اصلی شهر تجمع کردند. مردم یک تلگراف اعتراضی برای ناصرالدین شاه فرستادن و گفتن هر چه زودتر این قرارداد باید لغو بشه. در ادامه هم ولیعهد یعنی مظفرالدین شاه رو تحت فشار قرار دادن. مظفرالدین شاه قبول کرد که با پدرش صحبت کنه و این قرارداد هر چه زودتر کنار گذاشته بشه. ناصرالدین شاه از قیام مردم آذربایجان به وحشت افتاد. اون فکر میکرد که روس‌ها مردم رو تحریک کردن. اما چند روز بعد شیراز هم دست به قیام زد و معادله پیچیده تر شد. البته یه چیزی باید بگیم، این جنبش به سود روسا بود، چون اونا دوست داشتن این قرارداد لغو بشه و رقیب انگلیسیشون ناکام بمونه. ولی در واقعیت هیچ عاملی از خارج وجود نداشت و ملیگراها خودجوش دست به قیام زده بودن. کم کم این تظاهرات به سایر شهرها هم رسید، اصفهان، همدان و در نهایت هم وارد پایتخت یعنی تهران شد. در شیراز سید علی اکبر فال اسیری رهبری جنبش این شهر رو بر عهده گرفت. حکومت هم این رو که داماد و مشاور میرزای شیرازی هم بود به سامرا تبعید کرد. در اصفهان محمد تقی نجفی اصفهانی دستور داد که مردم شهر خرید و فروش و استعمال دخانیات رو تحریم کنند. این کار با چنان استقبالی از مردم مواجه شد که کار کمپانی مختل شد و انگلیسی‌ها به وحشت افتادند. کمپانی از حکومت درخواست کمک کرد و حکومت هم آقا نجفی رو تهدید کرد که دست از این کارا برداره. ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه که اون زمان حاکم اصفهان بود با بزرگان شهر مذاکره کرد، اما مذاکره نتیجه نداد. ظل السلطان هم بزرگان اصفهان رو تهدید کرد، اما مردم اصفهان بدون اینکه ترسی از رژیم قاجار داشته باشن پشت بزرگان شهر در اومدن. رهبری قیام در تهران بر عهده میرزا حسن خان آشتیانی بود. میرزا حسن خان چند باری با ناصرالدین شاه در مورد لغو قرارداد توتون و تنباکو صحبت کرده بود، اما شاه اهمیتی به این درخواستا نمیداد. جمعی از بزرگان ایران به میرزای شیرازی که در سامرا بود نامه می نویسن و از میرزای شیرازی می خوان که به این قیام ملحق بشه. در نهایت میرزای شیرازی در تاریخ 4 مرداد ماه 1270 خورشیدی یک تلگراف برای ناصرالدین شاه میفرسته و ازش میخواد هر چه زودتر قرارداد رو لغو کنه. این تلگراف هم به دست ناصرالدین شاه رسید، اما شاه به این نامه اهمیتی نداد. تنها کاری که کردن این بود که نماینده‌ای فرستادن تا میرزای شیرازی رو از مزایای این قرارداد آگاه کنن. نماینده دولت به میرزای شیرازی گفت که دولت ایران چاره‌ای نداره جز این که این قرارداد رو اجرا کنه. اگه با انگلیسی‌ها همکاری نکنیم، باید با دستان پرقدرت روسیه تزار پنجه تو پنجه بشیم. ما باید ارتش قدرتمند بسازیم و برای ساخت این ارتش نیاز به پول داریم. این مالیات کمی که دریافت می‌کنیم کافی نیست، پس به پول انگلیسی‌ها نیاز داریم. قرارداد با یک شخص خارجی بسته شده و به امضای شاه هم رسیده. در همه روزنامه‌های خارجی هم خبرش منتشر شده. تازه طرفم خارجیه. حالا چطور میتونیم بزنیم زیر قرارداد؟ این که امضای قبله عالم رو معتبر نمی‌شمارید، آیا تضعیف دولت و ملت نیست؟ فسخ این قرارداد اصلا امکان پذیر نیست. به طوری که طرف این معامله فعلا چند دولت بزرگن و دولت ایران نمیتونه با اونا درگیر بشه. جدا از اون، اگه قرارداد رو فسخ کنیم باید کلی پول جای خسارت بدیم. اینجوری دولت از لحاظ مالی در تنگنا قرار میگیره. تمامی این صحبت‌ها هیچ نتیجه‌ای نداد. میرزای شیرازی گفت ضررش هرچی باشه بهتره که همین الان لغو بشه. در غیر این صورت در آینده ضررهای سنگین‌تری به سفره مردم وارد میکنه. ملی‌گراها این قرارداد رو درست مثل فروختن وطن به بیگانگان میدونن. میرزا در ادامه گفت اگه دولت نمیتونه این قرارداد رو لغو کنه، من با مردم کشورم میتونیم این ننگ رو از بین ببریم و دست انگلیس از دخالت در امور ایران رو کوتاه کنیم. ناصرالدین شاه و امینالسلطان قصد داشتن وقت رو تلف کنن تا مردم و ملیگراها رو از شورش و هیجان بندازن. بعد هم وقتی آب و از آسیاب افتاد همه این قرارداد رو قبول کنن. به همین دلیل نامه هایی که برای بزرگان شهر را میفرستادن از طریق پست بود و تلگراف نمی کردن. هدفشون این بود که زمان بخرن و از این طریق بتونن مردم رو از اون جوشش و خروشی که از بندازن. اما همه این فریبکاری ها راه به جایی نمی برد و خشم مردم خاموش شدنی نبود. در تبریز شرایط بسیار ملتهب شده بود و مردم تبریز چند تن از سرکوبگران قاجار رو به قتل رسونده بودن. ولی عهد مظفرالدین شاه هم کاری از دستش بر نمی اومد. در همین دوران بود که مازندران هم شلوغ شد. در مازندران فردی به اسم سید محمد کلاردشتی مردم رو دعوت به قیام علیه حکومت کرد. همه مردم کلاردشت و اطراف با این فرد همراه شدند. ناصرالدین شاه با توجه به حساسیت اوضاع 500 سوار رو عازم کلاردشت کرد. در نهایت طی زد و خوردهای فراوون 2000 نفر کشته شدند و سید محمد هم دستگیر شد. میرزای شیرازی فهمید که ناصرالدین شاه قصد نداره به حرف مردم گوش بده. به همین دلیل دستور تحریم توتون و تنباکو رو صادر کرد. این رو هم باید بگیم، مردم اصفهان از مدت قبلتر همین کار رو انجام داده بودن و توتون و تنباکو رو تحریم کرده بودن. اما با این دستور تمام مردم ایران متحد شدند و به طور یک پارچه توتون و تنباکو در سراسر ایران توسط مردم تحریم شد. این جنبش تا دربار و حرمسرای ناصرالدین شاه هم کشیده شد و خواجه ها و غلامان سر قلیوناشون رو شکستن و اونا رو انداختن جلوی اتاق خواب پادشاه. حتی انیس الدوله ملکه محبوب ناصرالدین شاه اجازه استفاده از دخانیات و تنباکو رو منع کرده بود. ناصرالدین شاه از این حرکت درباریان ناراحت شد، اما چون به ملکه و سایر بستگانش علاقه داشت چیزی نمی گفت. از اون طرف شاه و امینالسلطان به دنبال سرکوب مردم در کوچه و خیابون بودن. اونا شایعاتی رو بین مردم پخش کرده بودن که این اتحاد رو از بین ببرن. اما این شایعات هیچ نتیجه‌ای نداشت. حتی این مردم بودن که حکومت رو تهدید کردن که اگه حکومت به حرفشون گوش نده، اونا علیه حکومت دست به قیام و جهاد میزنن. مردم در کوچه و خیابون اعلامیه‌هایی با این عبارت نصب کردند. طبق فتوای میرزای شیرازی، اگر تا 48 ساعت آینده امتیاز دخانیات لغو نشود، دوشنبه روز جهاد است. این اعلامیه علاوه بر تهران تو بقیه شهرها هم نصب شد و مثل بمب ترکید. همین اقدامات آنچنان وحشتی در دل حکومت و انگلیسی‌ها انداخت که دیگه هیچ جای امیدی برای بهبود شرایط وجود نداشت. حتی بعضی از مردم علیه حکومت مسلح شده بودند. دولت برای اینکه وضعیت از اینی که از وخیم‌تر نشه، از بزرگان خواهش کرد که مردم رو آروم کنن تا سر فرصت به یک نتیجه مطلوب برسن. انگلیسی‌ها هم که دیدن اوضاع ایران از کنترل خارج شده، سریعاً خاک ایران رو ترک کردن. بعضیشون برای اینکه شناسایی نشن، چادر رو روبنده سر کردن و شبونه فرار کردن. یک تعداد دیگه از اتباع انگلیس به طور پنهانی در تهران موندن. سایر سفرای اروپایی واکنششون خیلی جالب بود. سایر سفرای اروپایی که نقشی در این قرارداد نداشتن به انگلیس فشار آوردن. اونا گفتن به خاطر قرارداد شما کارمندای ما هم دیگه در ایران امنیت جانی ندارن. هر چه زودتر کمپانی انگلیسی باید قضیه رو فیصله بده. فشار بر روی دولت و کمپانی انگلیس به شدت بالا بود. کمپانی در نهایت به امینالسلطان گفت یا شرایط رو آروم کنید یا خسارت ما رو بدید ما بریم خونه هامون. امینالسلطان هم که اصلا دوست نداشت قرارداد لغو بشه و خسارت بده، قول داد که شورش ها رو سرکوب کنه. امینالسلطان یه نقشه‌ای میکشه. یکی از خواجه‌های دربار رو میفرسته به ملاقات وزیر مختار انگلیس و رئیس کمپانی. این خواجه خودش رو به عنوان عالم درجه یک روحانی جا میزنه و ادعا میکنه که فتوای تحریم دخانیات رو لغو کرده و فضای کشور به زودی آروم میشه. یه شرطی هم میذاره. شرطش این بود که رئیس کمپانی انگلیس در یک نامه رسمی از شخص شاه بخواد که میرزای آشتیانی و سایر ملیگرایان و بزرگان ایران رو به یک نقطه دوردستی تبعید کنه که دیگه اینا مردم رو تحریک نکنن و خیابونا شلوغ نشه. این خواجه دربار بابت همین کارش مبلغ 3000 تومان دریافت میکنه که در اون زمان پول قابل توجهی بود. چند روز بعد رئیس کمپانی همین درخواست رو از امینالسلطان میکنه. امینالسلطان هم از این درخواست استقبال میکنه و داستان رو برای ناصرالدین شاه تعریف میکنه. ناصرالدین شاه اوایل از عواقب این تبعید میترسه و موافقت نمیکنه، اما زیر فشار امینالسلطان بالاخره ناصرالدین شاه قبول میکنه که میرزای آشتیانی تبعید بشه. ناصرالدین شاه با یک دستخط رسمی اعلام کرد که میرزای آشتیانی یا باید فردا بره بالای منبر و در محضر همگان قلیون بکشه یا اینکه از تهران تبعید میشه. به ماموران هم دستور داد به قهوه خونه های شهر برن و هر کسی که قلیون نمیکشه اون فردو بکشن و شکمش رو پاره کنن. میرزای آشتیانی هیچ ترسی از این نامه تندوتیز ناصرالدین شاه به دلش راه نداد. میرزای آشتیانی نه تنها قبول نکرد که رفت بالای منبر و کلی به ماموران دولتی دشنام داد. بعد هم تهران رو با پای خودش ترک کرد. خبر تبعید میرزای آشتیانی به کوچه و خیابون رسید. مردم نه تنها آروم نشدن که خشمشون بیشتر هم شد. در این جنبش برای اولین بار در تاریخ ایران زنان هم پا به پای مردان در اعتراضات شرکت کردند. همه کسبه و بازاریان مغازه‌هاشون رو بستن و دست به اعتصاب زدن. میرزای آشتیانی هم که شرایط رو مناسب دید دوباره به تهران برگشت و به صف معترضین ملحق شد. شاه که شرایط رو بسیار وخیم دید، بالاخره دستور داد که امتیاز دخانیات رو لغو کنن. اما این حرکت یک پروسه زمانبر بود. از اون طرف خبر باید یک جوری به مردم میرسید. یه مأمور دولتی متن لغو امتیاز توتون و تنباکو رو برای مردم خوند، اما مردم که همچنان پرشور و حرارت بودن، بدون توجه به متن نامه به سمت مأمور حکومت حمله کردند. مأموران حکومت وقتی دیدن یک شورش داره اتفاق میفته، مردم رو با فشنگ‌های مارتینی بستن به رگبار. در جریان این تیراندازی ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. اما این کشتار مانع از هدف مردم نشد. مردم متفرق نشدن، خشمگین تر هم شدن و این بار قوای حکومتی بودند که عقب نشینی کردند. در بیشتر شهرهای ایران از جمله تبریز، اصفهان، همدان، مازندران و شیراز کنترل از دست حکومت خارج شد. حکم تبعید میرزای آشتیانی که به تهران برگشته بود منتفی شد و امتیاز تنباکو به طور رسمی لغو شد. اما شرایط برای ناصرالدین شاه خیلی سخت شده بود. حالا که امتیاز تنباکو رو لغو کرده بود، مجبور بودن به کمپانی انگلیسی خسارت پرداخت کنن. خزانه شاهی خالی بود. شاه پولی برای پرداخت خسارت نداشت. ایران در اون دوران همچنان رابطه خیلی نزدیکی با انگلیس داشت. شاه یک تصمیم عجیبی گرفت که همین تصمیم عجیب به نتیجه رسید. شاه از بانک دولتی انگلیس درخواست وام کرد تا همین وام رو به عنوان خسارت بده به کمپانی انگلیس. انگلیس با این وام موافقت کرد. 500 هزار لیره به ایران وام دادن. همین وام مستقیماً به عنوان خسارت در سال 1271 خورشیدی دوباره به انگلیس برگشت. به نظر همه چیز آروم می‌رسید. انگلیس بیخیال شده بود، شاه کوتاه اومده بود، مردم هم به هدفشون رسیده بودن. خسارت هم از یه طریقی پرداخت شد. اما بعد از لغو امتیاز تنباکو یه اتفاق خیلی تکان دهنده رخ داد، اتفاقی که حتی دولت‌های خودفروخته و خواب آلوده رو از حکومت انگلیس و از کمپانی تنباکو بیزار کرد. داستان چی بود؟ چه اتفاقی رخ داده بود؟ چی شد که همه در شوک فرو رفتن؟ بعد از اینکه امتیاز لغو شد و به طور رسمی به همه جا اعلام کردند که قرارداد فسخ شده، چند تا صندوق که علامت کمپانی روشون بود و به اسم صاحب امتیاز انگلیسی شرکتم بود، به یکی از گمرک خونه های جنوب ایران رسید. نماینده شرکت انگلیس قصد داشت مثل سابق خیلی راحت و بدون بازرسی این صندوق ها رو از گمرک خارج کنه و بیاره تهران، چون قبلا ماموران گمرک اصلا صندوق های انگلیسی ها رو نمیگشتن، خیلی راحت صندوق ها رو میدادن به مامور اون کمپانی، به نماینده کمپانی، مستقیما میرسید به دست نماینده هاشون و به هیچ عنوان صندوق های انگلیسی رو نمیگشتن. ولی وقتی که قرارداد لغو شد، ماموران هم گفتن که نه نمیشه، ما باید این صندوق ها رو بررسی کنیم، باز کنیم ببینیم توشون چیه. هر چقدر انگلیسی ها اصرار کردن، ماموران ایرانی قبول نکردن، گفتن صندوق ها باید باز بشن. حتی انگلیسی ها به ماموران ایرانی پیشنهاد رشوه های کلان دادن، اما باز هم ماموران قبول نکردن. در نهایت قرار شد تلگراف بفرستن برای خود تهران و از پایتخت کسب تکلیف کنن، ببینن داستان چیه. دولت هم پشت ماموران در اومد، گفت ما نظر ماموران رو تایید میکنیم، صندوق ها رو باز کنید، وقتی که دیدید خبری نیست ترخیص کنید بره. چشمتون روز بعد نبینه. صندوق ها رو باز کردن و مشخص شد که اصرار انگلیسی ها برای چی بود. داخل صندوق ها پر بود از تفنگ و فشنگ و نارنجک و باروت و چیزای این چنینی. انگلیس قصد داشت در ایران یک آشوب مسلحانه را بندازه. موضوع به دولت اطلاع دادن. دولت هم دستور توقیف تمامی صندوق ها رو صادر کرد. دولت ایران یک نامه برای سفارت انگلیس فرستاد و به شدت به این اقدام انگلیسی‌ها اعتراض کرد. سفارت هم در جواب گفت که اطلاعی از این موضوع نداشته و همه چیز زیر سر کمپانیه. به محض اینکه صاحب امتیاز کمپانی بیاد سفارت دستگیرش میکنن و بعد هم میفرستنش برای محاکمه، که البته واقعا چنین کاری هم انجام دادن. لغو امتیاز تنباکو پیروزی بزرگی برای مردم ایران بود، ولی حق رو باید گفت. توده مردم در این جنبش خواسته بیش از لغو امتیاز داشتند. اونا فهمیدن که مرد و زن، پیر و جوان، اگه با هم یک دل باشن میتونن دست بیگانه رو از دخالت در امور کشور قطع کنن. امروز هم در قرن کنونی کشورهای غربی و شرقی برای به دست آوردن منافعشون در خاورمیانه، به خصوص ایران، دست به هر روشی میزنن تا گوی سبقت رو از همتایانشون برو باین تا به منافع شخصی خودشون برسن.